بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسائل بسیار مهمی برای دهه عاشورا یادداشت کرده بودم. به نظر می رسید که در ده شب همه اون مسائل بیان بشه، اما بخش عمده ای از اونها باقی موند و بسیار حیفه که نشنوید. انشاءالله در این شبهایی که در محضرتون هستم بخش به بخش مسائل مونده رو که بعدن خواهید دانست چقدر مهمه براتون بیان میکنم. مایه‌های همه اون مسائل قرآن کریم و با ارزش‌ترین روایات اهل بیت، حاشیه نداره. به قول طلبه‌ها تمامش متن اصل مایه است، ریشه است و بنیانی. محور مطلب این بود که وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین وارث 7 نفر، یعنی امام از 7 نفر ارث کامل برده، ارث جامع برده. این ارث هم ارث مادی نبوده، زمین و پول و متاع و جنس نبوده. ارث سرمایه‌های معنوی، ارزش‌ها و کمالات بوده. اما 7 نفر، 5 پیغمبر اولوالعزم، حضرت نوح، ابراهیم، موسی بن عمران، عیسی بن مریم، پیغمبر عظیم و شأن اسلام دو نفر دیگرشون هم یکی حضرت آدم، یکی هم وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، و به عبارت ساده تر این زیارتی که ائمه ما تدوین کردن و مرسوم شبهای جمعه خونده می شده در مساجد، در محافل، از این ارث و ارث بر و ارث گذار صحبت کردم. چه ارثی از آدم برده اون رو بیان کردم، چه ارثی از نوح برده بیان کردم، اما ارثی که از ابراهیم برده یه مقدار گسترده تر از ارثیه که از حضرت نوح و آدم و از موسی و از عیسی برده. منهای پیغمبر عظیم و شأن اسلام که خاتم پیغمبران و ارث ایشون که حضرت ارث برشون بوده خیلی ارث گسترده‌ایه، اونقدر که پیغمبر اکرم فرمودن، هم کتب مهم اهل سنت نقل کرده و هم کتب شیعه. حسینون منی و انا من حسین، این یک روایت بسیار سنگینیه. حسینون منی، انا من حسین، خب معلومه با توجه به این روایت ارثی که حضرت از پیغمبر بردن بیش از ارثیه که از همه انبیاء گذشته بردن. اون رو فکر نمی کنم برسم در این چند شبی که این جلسه برپاست توضیح بدم، چون آیات مهمی از قرآن مجید رو باید بخونم، دقایق اون آیات رو بیان بکنم تا معلوم بشه ارث عظیمی که حضرت از پیغمبر برده چه بوده. اما ابراهیم، آیه ای رو که در دهه عاشورا مطرح کردم این بوده: کان ابراهیم، آخرای سوره نحل، امتن، یک، قانتن لله، دو، حنیفن، سه، و ما کان من المشرکین، چهار، شاکرن لانعمه، پنج، اجتباه، شیش، و هداه الی صراط مستقیم، هفت. در آیه بعد آثار این حقایق رو، نتیجه این حقایق رو پروردگار بیان میکنه: آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الاخرته من الصالحین. این آیه سوم آتیناه فی دنیا حسنه، ملاحظه میکنید عربی خیلی کلماتش الف و لام داره، اما اینجا حسنه در قرآن کریم در این آیه الف و لام نداره. آتیناه فی دنیا حسنه چون الف و لام نداره حسنه، اشاره به چیز خاصی نیست. اگر اشاره به حقیقت خاصی بود الف و لام داشت. این لغت بی الف و لام و عرب میگه نکره، الف و لام دارو میگه معرفه. پروردگار میفرماید به ابراهیم در دنیا به خاطر این ارزش‌هایی که داشت حسنه دادم، یعنی همه خوبی ها رو دادم، همسر خوب مثل ساره که یه دونه فرزند برای ابراهیم آورد پیغمبر شد. برای ما واقعا قابل ارزیابی این خوبی؟ ما میتونیم ارزیابی بکنیم این خوبی رو که این خوبی چه آثاری داشته، چه نتایجی داشته، چی بوده؟ فقط ما حسنه رو میتونیم معنی بکنیم که یه حسنه همسری مانند ساره بوده که از این ساره یه پسر به دنیا اومده، اسحاق. بچه این اسحاقم پیغمبر شد که میشه نوه این خانوم یعقوب. بچه یعقوب هم پیغمبر شد حضرت یوسف، که بخشی از قرآن مجید بیان ارزش‌های یوسف، نزدیک 111 آیه پروردگار در قرآن درباره یوسف مطلب داره. و باز از نسل همین خانوم از طریق بچه‌های دیگه یعقوب تا جایی که من یادمه این پیغمبران به وجود اومدن: یونس، یحیی، زکریا، عیسی ابن مریم و انبیاء دیگه، ذوالکفل، الیاس، حضرت لوط. اینا انبیایین که کل ریشه شون حضرت ساره است. این یه حسنه خدا در دنیا بیون، اما حسنه دیگه یه خانومیه، هاجر، که خدا به ابراهیم داد. معلوم میشه که پروردگار عالم ارزشها رو مجانی به بندگانش نمیده، اما هوا رو مجانی به همه موجودات زنده داده، به همه موجودات زنده. نور خورشید رو مجانی به همه موجودات زنده داده. مؤمنین دارن از نور خورشید بهره میبرن، کفارم دارن بهره میبرن، هر دو از هوا دارن بهره میبرن، هر دو از روییدنی ها دارن بهره میبرن، هر دو از خوراکی ها دارن بهره میبرن، اما ارزش ها مجانی داده نمیشه. به قول مشهورترین شاعر کشورمون، نابرده رنج کاری نکردی، زحمتی نکشیدی، ندویدی، رنجی نبردی، کوششی نکردی، درسی نخوندی، خدمتی به عباد خدا نکردی، پروردگار و عبادت نکردی، اینا همه میشه نابرده رنج، گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. در ارزش‌های معنوی که انسان تبدیل به یه چهره پاک، وارسته، کامل، پخته، جامع و با منفعت میشه، خدا پاداش‌های عظیم دنیایی میده. حالا آخرتشو که خودتون میتونید در سوره الرحمن، واقعه، دهر، تبارک و جزء 29 و 30 قرآن مجید ببینید. اینا مزدای آخرتیه. حالا دنیای ابراهیم رو داره میگه که به خاطر به دست آوردن این ارزش‌هایی که در دعایه قبل بیان شد، امتن قانتن لله حنیفن و ما کان من المشرکین شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. به خاطر این هفت ارزشی که دنبالش رفت، کوشید، زحمت کشید، به دست آورد، آتیناه فی الدنیا حسنه. یه حسنش همسرش ساره بوده. خب این یه نیکی بوده، یه خوبی بوده، یه اجر زیبا بوده که خدا به ابراهیم داده. از این زن پیغمبری مثل ساره به دنیا میاد، نوهی مثل یعقوب، نبیرهی مثل یوسف، از بچه های دیگر یعقوب، تمام انبیاء بعد یوسف به دنیا اومدن تا حضرت مسیح، که در زمان مسیح سه تا پیغمبر بر مردم کار کردن، زکریا و یحیی. این تو ذهن مبارکتون باشه. میخوام حسنه رو خیلی خوب دریافت بکنید، میتونید هم دریافت بکنید. رسول خدا، من این روایت رو تو کتابای مختلف دیدم، در ضمنم شب جمعه است، شما رو به یاد پدر مادراتونم بندازم. رسول خدا، پدر مادرها، امام باقر میفرمد شبای جمعه مشرف به بچه هاشونن و گاهی هم روحشون گلایه میکنه از بچه ها که چرا بر ما کاری نمی کنید، چرا یاد ما نیست، چرا یه کار خیری برای ما انجام نمیدین. این اشراف ارواح اموات تو روایاتمون، بدناشون اشرافی نداره، بدنا بین رفته ولی خودشون که بین نرفتن، در یه عالمی هستن بین دنیا و بین آخرت که خدا اسم اون عالمو تو قرآن گذاشته برزخ. عالمی بین دنیا و آخرت، ارواح نابود نیستن، وجود دارن. سال همین امسال بود، نه سال گذشته. دو روز مونده بود به دعای عرفه که بنا بود من بخونم. دو روز مونده. واقعا عجیبه، این روایات ما خیلی فوق العاده است. این اشراف ارواح پدران و مادرانمون، این یه حقیقت. دو رو مونده بود به دعای عرف. من شب بی این که تو فکرم باش پدرم رو خواب دیدم. دیدم با یه کوچلوار نو قیمتی روی پله نشست. رفتم جلو سلام کردم، جواب داد. گفتم بابا برگشتی به دنیا؟ گفت نه. گفتم پس چطور من دارم میبینم تو؟ من که تو دنیام، شما که خارج از دنیا، این از دنیا رفتین. گفت نه من بر نگشتم. گفتم پس چطور تو دنیا دیده میشین؟ فرمودن اجازه گرفتم برای شرکت در دعای عرفه بیام و برم. این اشراف چطور مرده فهمیده پسرش دو رو دیگه میخواد عرفه بخونه؟ امام باقر میگه میفهمن، خبر دارن. تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین داره انما ینتظر و به اولکم آخرکم. اونایی که از خانواده شما مردن در انتظار رفتن شما، یعنی میدونن شما در دنیا این و یه روزی باید بمیرید. چشمشون به در برزخه که دخترشون، پسرشون، نوهشون، دامادشون، عروسشون کی میاد. این گفتار امیرالمؤمنین که آگاه به اوضاع برزخ و قیامته. انما یعنی قطعا، یعنی بی برو برگرد. ینتظر و اولکم به آخرکم. می فهمن شما هستین، در جا روز مرگتون رو می فهمن که شما از دنیا رفت. مردم دنیا بیشترشون خیال میکنن آدمی که مرد مرد، رابطه به کل قطع شد. یعنی اینجور نی، اینجور نی. تمام جهان به هم پیوسته است. این رو دیگه خود خارجی ها میگن، رابطه قابل قطع شدن نیست. خب حالا روایت رسول خدا رو گوش بدیم. رسول خدا این روایت رو خیلی ها نقل کردن، از بزرگان دین ما. معلوم میشه روایت صحیحه، چون اونایی هم که نقل کردن آدم های کمی نیستن، خیلی آدم های قویان در علم، در تقوا، در عمل، مثل مرحوم صدوق که بهش میگن رئیس محدثین. آدم خیلی عجیبی بود. در 1200 سال پیش ایشون در عین این که از قم اومده ری، رفته بغداد، دوبار از اینجا رفته بخارا و برگشته، یعنی 3000-4000 کیلومتر رفته برگشته تو اون جاده ها، برای این که از دهان عالمانی که علوم اهل بیت پیششون بوده روایت بشنوه و یادداشت کنه. نتیجه سفرهای قم به ری، ری به بغداد، بغداد به ری، ری به بخارا، برگشتن به ری، دوباره از ری به بخارا رفتن، دوباره برگشتن شده 300 جلد کتاب. 300 جلد کتاباشو اگه نگاه بکنید تمام صفحاتش اینجوری شروع شده: قال رسول الله، قال الباقر، قال علی ابن موسی الرضا. تمام صفحات روایات ائمه است، 300 جلد. بعضی از این جلداشو جالبه، شیعیانی که در آمریکا زندگی میکنن، بعضیشون هم ایرانی نیستن، اونجا چاپ کردن. مثل اینکه در لندن یه عالمی زندگی میکنه شیعه است، تو کمربند کفر 500 جلد کتاب راجع به ابی عبدالله نوشته، 130-140 تاش چاپ شد، بقیهش هم داره تدوین میشه برای چاپ شدن. شما نمیدونید برای حفظ این فرهنگ چه جونی دارن میکنن و چه جونی کندن. اینو امثال اون نقل میکنن. پیغمبر از یه قبرستانی اومدن رد بشن، ننوشتن چه قبرستانی. به اون چند نفری که باهاشون بودن فرمودن عجله کنید، سریع رد شدن. 2-3 روز بعد مسیرشون باز از کنار اون قبرستان بود، قدمشون خیلی آهسته کردن، خیلی رد شدن. یه کسی به رسول خدا گفت یا رسول الله، 3-4 روز قبل ما رسیدیم اینجا، شما به قدماتون سرعت دادیم، به ما هم گفتیم دنبال من تون بیم. امرو که ما برگشتیم خودتون خیلی آهسته حرکت کردیم، به ما هم گفتیم آهسته بیم. داستانیه؟ فرمودن بعد خب وقتی که قرآن مجید میگه پیغمبر رو معراج بردم و عجایب خلقتم رو نشونش دادم، وقتی خدا میگه پیغمبر فرشتگان رو میدید، خب معلومه چشمی که خدا به پیغمبر داده پشت پرده این دنیا رو میدیده، برزخ رو میدیده. فرمودن 3 روز قبل که اومدیم از اینجا رد بشیم، روح یکی از مرده‌های این قبرستون رو دیدم در یه عذاب سختی، تحمل نیوردم. مگه عذاب چقدر سخته که پیغمبر با اون عظمت روحیش تحمل نکرده؟ خیلی سخته. ولیکن این عذاب الله شدید، خیلی سخت. فرمود امرو که اومدیم برگردیم، باز روح مرده یکی از همین قبرستانو دیدم، دیدم راحت آزاد، عذاب نداره. از جبرئیل پرسیدم، گفتم 3 روز پیش این میت در عذاب بود روحش. فرمود در گرو کارای بدش بود یا رسول الله. کارای بد خودش آتشه، خود کارای بد. اینو در دهه قبل توضیح مفصلی دادم همینجا که چگونه خود عمل آتش، خود عمل نعمت بهشته، حسنه است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه. امرو که برگشتیم آزاد بود، چرا؟ عذاب مالی چی بود؟ در گروه کارای بدیش. الان آزادیش مالی چیه؟ گویا رسول الله از این مجید یه بچه به جا مونده بود 5-6 سال، امرو بردنش مکتب مدرسه. اولین چیزی که معلم یاد این بچه داد، معلوم میشه این مرده کافر نبوده، کاملا رابطش با خدا قطع نبوده. اونی که رابطش با خدا به کل قطع، دشمن منکر حقایق رو قبول نداره، فرمان ها رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، انبیا رو قبول نداره، هیچی عذابش رو خاموش نمی کن. ولی اونی که رابطش قطع نشده چرا؟ امکان خاموش شدن عذابش هست. مثلا اگه یه رباخور بمیره، قرآن به رباخور وعده آتش داده قطعی، همون وقت که میمیره روحش در عذاب قرار میگیره. اما اگه بچه‌هاش بیان دفتراشو وا کنن ببینن در این 40 سال ام مردم چقدر پول ربا گرفته، همه رو ببرن پس بدن، اونایی هم که مردن به ورثه‌هاشون بدن، عذاب از اون میت برداشته میشه. تو محل ما من بچه بودم، 8-9 ساله بودم، یه کسی بود رباخور خیلی قویی بود که از بس قدرت رباخوریش بالا بود، تو محل ما مردم رو تشبیه به یه حیوان درنده میکردن. حالا من اسم نبرم، حدود 80 سالش شد، مرد. دو تا پسر ازش موند. بعد که من طلبی شدم و یواش یواش عقوم می اومدم تا به سونا تهرون منبر، حالا به مارمزون می خورد تعطیلات قوم یا به محرم، این دو تا پسرش می اومدن پا منبر من. اینا تمام دفترای بابا رو نشستن ورق زدن، حساب کردن 50 سال باباشون ربا گرفت. آدرسام بود تو دفتر، چون میرم ربا ها رو خودش جمع میکرد. اون وقت که تلفن همراه نبود و حساب بانکی و کارتی و اینا نبود، میرفت در خونه بدهکارا ربای پولشو میگرفت. تمامو نشستن حساب کردن، دوتایی داداشا یا رفتن در مغازه یا در خونه ها، یا اگه کسی رفته بود شهرستان رفتن شهرستان، کل اضافه هایی که از مردم گرفته بود تو 50 سال پرداخت کردن و رضایت طلبیدن. پیغمبر می فرماید اولادا می تونن پدر مادرایی که معذبن نجاتشون بدن، میتونن. یعنی این رحمت پروردگار، راه رو برای آزادی بندگانش باز گذاشته ولو بعد مردن. ولی بچه خوب میخواد که این پدر دوچار شده به عذاب و نجات بده. بچه در وجود پدر و مادر طبق روایاتمون اثرگذاره و حتی طبق قرآن تو سوره یاسین و نکتب و ما قدمو و آثارمون، هر چی رو قبل از مردنتون فرستادین و هر خوبی که بعد مردنتون یا بدی که بمونه پاتون حساب میشه. هرچ خیلی عجیب دستگاه پروردگار، چقدر خوبه بدونید اوضاع هستی رو و انسان رو. پیغمبر فرمود این بچه 6-7 سالشو بردن مدرسه، اولین مطلبی که معلم یاد بچه داد این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. تا بچه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خدا فرمود این بچه‌ای که منو داره به رحمانیت و رحیمیت میخونه، من حیا میکنم باباشو تو عذاب نگردارم، عذابو بردارید. تا میتونید برای پدر مادرهای از دنیا رفته خوبی بفرستید، اگرم زندن که دست باشونو ببوسید، اگرم دلشونو رنجوندیم حتما عذر خواهی کن. خب برگردم به اصل مطلب. در 3 آیه قرآن تو سوره نحل خدا 7 ارزش برای ابراهیم بیان میکنه، ارزشایی که به دست آورده، نه اجباری بهش دادن، نه کار کرد. به مزد اینایی که کار کرد و به دست آورد خدا میگه آتیناه و فی دنیا حسنه، منم هر چی خوبی بوده در دنیا بهش دادم. یکیش زن خوب ساره، بچه این زن اسحاق پیغمبر، نوه پسر اسحاق یعقوب پیغمبر، نبیره این زن یوسف، بقیه انبیا تا عیسی از اولاد یعقوب به دنیا اومدن. چقدر از این بچه ها و از این زن گیر ابراهیم میاد میتونین حساب کنید؟ اگه یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم عذاب یه مرده رو برداشت، یه خانومی که اقلن 2000-3000 پیغمبر از وجودش به وجود اومد، یعنی میدونید فردای قیامت چند تا پیغمبر دور این مادره؟ این یه حسنه، ولی حسنه ای که ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم، نمیتونیم شعاعشو ببینیم، نمیتونیم، خیلی گسترده است. اما حسنه دیگه، هاجر، چه خانوم. شما میدونید سعی صفا و مروه در حج یادگار قدمهای هاجره؟ میدونید خدا صفا و مروه رو میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله؟ میدونید بنیان این 7 طوف در صفا و مروه یادگار این زنه؟ چقدر با اخلاص برای خدا دنبال آب برای اسماعیل شیرخواره رفته و اومده، چقدر با اخلاص که این رفت آمد و خدا جزء عبادات قرار داده تا قیامت. اون وقت پسر این زن اسماعیل که شده پیغمبر، از نسل اسماعیل چی به وجود اومد؟ از نسل اسحاق که شنیدید چند صد پیغمبر به دنیا اومد، از نسل هاجر 14 معصوم به دنیا اومدن که افضل بر تمام نسل سارن. پیغمبر اسلام نسل این هاجر، امیرالمؤمنین صدیقه کبرا نسل حاجر، 11 امام نسل حاجرن، 12 هم که زنده است میاد و عدالت رو بر سراسر جهان حاکم میکنه، ایشون هم از نسل حاجره. شما فکر کنید تو پرونده ابراهیم از پیغمبر و زهرا و علی و 11 امام خدا چی منتقل میکنه؟ من که بهت زدم نسبت به معنی آتیناه و فی دنیا حسنه، واقعا بهت زدم. من دوتا دختر دارم، شما بعضیاتون دختر دارین، این روایت رو گوش بدین. دختری در دامن پدری در حد خودش پاک، پاک دامن، نمازخون، روزگیر به وجود میاد. پیغمبر میفرماد این پدر وقتی میمیره این دختر تا چند سال تو دنیا زنده است؟ ممکنه بعد بابا 60 سال زنده باشه. 60 سال. مادر یکی از رفقای من که مادر شهیدم هست الان 93 سالش. پدر این خانوم 93 ساله کی مرده؟ 70 ساله. پیغمبر می‌فرماید بعد مرگ این پدر این دختر تا زمانی که زنده است 100 سال، 80 سال، 60 سال پروردگار هر شبانه روزی که بر عمر این دختر می‌گذره ثواب 1 سال عبادت در نامه عمل پدر ثبت می‌کنه، گرچه پدر مرده باشه. حالا ببینید ابراهیم از همسر اولش ساره، از همسر دومش هاجر چی داره گیرش میاد؟ هنوزم جریان داره، چون نسل ابراهیم هنوز تو دنیا هست. عظیمترینشون امام عصر، ترچی مرجع و گوینده و نویسنده و مدرس سید تو این 1500 ساله به وجود اومده همه نسل اسماعیل هم. ببینید چی گیره اون مادر و این پدر می. یه حسنه دیگه که به ابراهیم دادم راهنماییش کردم کعبه رو بسازه، مسجد الحرام رو درست بکنه. از زمان ابراهیم تا هر کی رفته حج ثوابشو خدا به ابراهیم هم میده. این مزد معنویت انسان، این مزد به دست آوردن ارزشها، این مزد عرق ریختن برای خوب شدن، برای کار خوب کردن، این مزدش. حالا به ابراهیم به اندازه گنجایش ابراهیم مزد دادن، به من و شما به اندازه گنجایش خودمون مزد میدن. انشالله فرد شب همین سه آیه رو دنبال میکنم، دونه دونه شو توضیح کامل میدم و یه چنین ارزشهایی رو ابی عبدالله از ابراهیم به ارث برده. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. خانومی مثل ام لیلا، خانومی مثل حضرت ربا، اولادی مثل علی اکبر که مقام عصمت داره، اولادی مثل علی اصغر که امسال 50 و 60 کشور و 56 کشور رو تکون داد، حادثه کربلا، 9 امام از نسل ابی عبدالله. ببینید تو پرونده امام حسین خدا چی می نویسه؟ این معنی ارث بردن از ابراهیم. خانوما، دخترا، بچه ها دیدن عمه بزرگوارشون با قدم های آهسته با یه دنیا وقار داره به یه نقطه حرکت میکنه. اینقدر با ادبن که نمیپرسن عمه کجا میری چی کار داری، صبر کردن ببینن عمه کجا داره میره چی کار داره. چرا قدم های آهسته؟ چون خود زینب کبرا از پیغمبر شنیده هر کی یک قدم به طرف زیارت حسین من برداره برای اون یک قدم ثواب 90 حج و عمره قبول شده در نامه عملش ثبت میشه. بر فرض برادران و خواهران اگر از عمه میپرسیدن کجا میری چی کار داری، میدونی چی جواب میداد به بچه ها، به دخترها، به خواهرها؟ گلی گم کرده خدا دو تا چشم به ما داده میتونه برات عشق بریز. امام صادق میفرماید گریه بر حسین ما سبب شفاعت و رحمت و مغفرت. اگر بینم گلم در خاک و در خون هم به آب دیدگان می شویم او را، دیدن زینب کبرا در یه نقطه نشان داره شمشیر شکست و نیزه شکست و امام باقر میفرماید چوب و سنگ رو کنار میزنه، دیدن زیر بغل بدن قطع قطع رو گرفت عبر روی دامن، رو کرد به پیغمبر صلی علیک یا رسول الله. ملیک و سمو حازا حسین و کمرم منو بول به دمو مقطع الاعضا مصلوب الامامت مردون.